اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در ادله اشتراک احکام بین عالم و جاهل بود. عرض کردیم چند دلیل بر این مدعا اقامه شده. یکی از ادله روایات بود، روایاتی که برای اثبات اشتراک احکام بین عالم و جاهل مورد استناد قرار گرفته. یکی روایات دال بر عدم معذوریت جاهل بود که اون رو عرض کردیم. طایفه دوم روایات دال بر وجوب تعلم. تا اینجا چهار روایت رو ما خوندیم. چهار روایت دیگر هم اینجا هست که این چهار روایت رو بخونیم و دلالت اینها رو بر وجوب تعلم بررسی بکنیم. نهایتاً وقت باید جمع‌بندی کنیم آیا این روایات، این هشت روایتی که حالا در اینجا خوندیم، ازش میشه استفاده کرد احکام بین عالم و جاهل مشترکن یا نه. روایت پنجم اینه: قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول تفقهوا فی الدین فانه من لم یتفقه فی الدین فهو اعرابی ان الله یقول لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. همون آدرس روایت چهارم اصول کافی جلد یک کتاب و فضل العلم باب و وجوب طلب العلم و الحث علی. حالا چون من اون روایت دیروزی رو آدرس رو دارین، صفحه چند بود؟ حدیث ششم اون بابه. بله، این حدیث چندم بود؟ اون نه، روایت چهارم آخری روایت که دیروز خوندیم حدیث چهارم بود. این حدیث ششمه همون بابه. خوب دقت کنید، صدر این روایت با این جمله است، با این جمله شروع میشه: تفقهوا فی الدین. خب تفقهوا فی الدین در واقع امر به تفقه، امر ظهور در وجود داره. اگر ما باشیم و همین جمله، باید بگیم ظهور در وجوب نفسی داره، لکن تعلیلی در پی این جمله آمده. می‌فرماید فانه من لم یتفقه فی الدین فهو اعرابی. در حقیقت داره تعلیل می آورد برای امر به تفقه، تعلم، اینا همه خب یک موضوعه. چرا تفقه واجبه؟ چرا تعلم واجبه؟ برای اینکه اگر کسی در دین تفقه نکند این اعرابی است. خب ما این زید را قرینه میگیریم بر این که وجوب تفقه که مستفاد از تفقه به دینه یه وجوب ارشادی است. چرا؟ نمونه این رو در آیه سوال ذکر کردیم، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اونجا گفتیم امر به سوال کرده، امر به تعلم کرده، برید سوال کنید. ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدانید سوال کنید. این معناش چیه؟ معناش اینه داره ارشاد میکنه به حکم عقل یا عقلا با تقریرهای مختلفی که برای حکم عقل و برای حکم عقلا وجود داره. یعنی چی؟ یعنی انسان برای رفع جهالت باید تعلم بکنه، باید تفقه کنه، باید سوال کنه. امر به سوال مشروط شده به عدم العلم. ان کنتم لا تعلمون فاسألوا، این معناش اینه که اگر سوال کردید دیگه عدم العلم میره کنار، اگر سوال کردید جهالت برطرف میشه. خب عقلا برای رفع جهالتشون به اهل علم مراجعه میکنن، این سیره عقلاست. عقل چنین حکمی را دارد که جاهل به عالم رجوع کنه برای رفع جهالت. خب اگر این امری باشد که در بین عقلا رایجه، سیره عقلا بر اینه، عقل این رو درک میکنه، لذا در یک دلیل شرعی اگر توصیه شد به تعلم و تفقه، این معناش این است که داره ارشاد میکنه به اون حکم عقلی، ارشاد میکنه به اون حکم عقلایی. آره دیگه، حالا اون رو هم نه، اون ان الله یقول استشهاد به آیه است، میگه اگه نه 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 ببینید اعرابیون، نه فهو به اعرابیون یعنی چی؟ اعرابی به کسی میگن که در جهالته. اعراب بادیه نشین بیابانگردی که از هیچی اطلاع نداشتن، جا اعرابی یون. نه حالا اون ما به اون جهتش کار نداریم، یعنی کسانی که جهالت داشتن، جهل داشتن، حالا یا به اون حد میرسیدن یا به هر حال کسانی بودن که بر کفر و نفاق هم نبودن، آدمایی بودن که برانی برانی بودن. کسی که تفقه در دین نکند اعرابی است. اعرابی است یعنی چی؟ مثل این مونه که بگیم فهو و جاهلون. این مرادف و مسابق کلمه اعرابی جاهلونه. پس روایت میگه تفقه فی الدین فانه من لم یتفقه فی الدین فهو اعرابی ای فهو جاهلون. خب کسی که در دین تفقه نکنه این جاهله، این اعرابیه. اینجا چطور؟ نه داره تحلیل میاره، جاهله. تنزیل نمی کنه. ببینید اونجا تنزیله. تارک و سلات نازل منزله کافر میشه، کافر هم نیست. اون کفری که حالا برای تارک و سلات میگن در واقع یک مرتبه ای از مراتب کفره در مقابل ایمان به یه مرتبهش. اینجا داره میگه ببینید تفقهو فی الدین، برید تعلم کن، برید یاد بگیرید، برید احکام رو یاد بگیرید. کسی که احکام رو چرا بریم یاد بگیریم؟ فانهو، کسی که نره احکام رو یاد بگیره جاهله. فهو اعرابی، خصوصیت اعرابی چیه؟ اینه که جهالت. پس تفقه برای چیه؟ برای رفع جهالت. چی؟ وجوب ارشادی میشه. ببینید وجوب نفسی در این چی؟ یعنی این که تعلم واجب باشه، در ترک تعلم دلیل عقاب بگه. انما یهلک الناس ترک المسئله، تو داری ان ترک المسئله یا الناس یهلکون لانهم مثلا ترک المسئله. ببینید اونجا اگر بخواد واجب نفسی باشه، لسانش باید لسان بیان وجوب بر خود او بدون هیچ تحلیل، بدون هیچ عرض به حضور شما خصوصیتی که عقل و عقلا درک بکنن. اینجا این خصوصیت را، یعنی رفع جهالت، چیزیست که عقل درکش میکنه، عقلا برش بنای عملی دارن. لذا ما به چه مناسبت بیان بگیم اینجا وجوب نفسی داره؟ با توجه به این که این چه که داره در دلیل شرعی بیان میشه همون چیزیست که عقل ادراک کرده، همون چیزیست که در نزد عقلا جریان داره. پس این دلیل شرعی اگر وجوب و لزوم را بیان میکنه داره ارشاد به همون درک عقل، همون حکم عقل و همون حکم عقلا. نهایت فرمودیم این یه قرینه. بله در ادامه استشهاد به آیه نفر هم قرینه دومیست بر این که وجوب اینجا وجوب ارشادیست. ان الله یقول، در ادامه حدیث داره میگه ان الله یقول لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یهتدون. ما سابقا در مورد آیه نفر گفتیم این آیه دلالت بر وجوب نفسی تعلم نداره. چرا؟ اجمالش اینه، آیه داره میگه چرا همه شما میخواید برید جهاد؟ لازم نیست همه به سوی جهاد برید، گروهی از شما باشید برید مدینه خدمت پیغمبر لیتفقهوا فی الدین فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین. خب تفقه در دین بکنید برای چی؟ برای اینکه خودتون همجوری عالم بشید، برای اینکه تفقه واجبه، یه وظیفه شخصی مثل نمازه. ها نه، لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون، تفقه کنید تا مردم وقتی که بازگشتید به شما رجوع کنند و از انذار شما متحذر شوند. خب این هم میتونه وجوب ارشادی ازش فهمیده بشه و هم وجوب مقدمی. بنابر این که ما حذر را در اینجا حذر عملی بدانیم، لعلهم یحذرون را بگیم یعنی مردم متحذر بشن و این پرهیز و تحذر در مقام عمل باشه. به هر حال آیه دلالت بر وجوب نفسی نداره، ما اینو سابقا مفصل گفتیم، الان اجمالشو گفتم. آیه یا وجوب ارشادی رو دلالت میکنه یا وجوب مقدمی رو. این پنج قول رو هم من سابقا اشاره کردم، پس نداشتیم شما روز چهارشنبه پنج تا قول ما گفتیم. حالا یا وجوب ارشادی فهمیده میشه یا وجوب مقدم، بالاخره وجوب نفسی فهمیده نمیشه. نتیجه روایت پنجم دال بر وجوب نفسی نیست. یا وجوب ارشادی یا وجوب مقدمی، منتها در این روایت اون چی که فهمیده میشه وجوب ارشادی است، به قرینه فانه من لم يتفقه في الدين فهو اعرابي. و گفتیم اگر وجوب ارشادی باشه، بله چیه؟ آیا اشتراک احکام بین عالم و جاهل فهمیده میشه یا نه؟ نه خیر، اون ضابطه‌ای که اول بحث دادیم، حالا ما آخر وقتی روایات رو تمام کردیم مشخصا یه جمع‌بندی خواهیم کرد بالاخره این روایات کدامش دلالت بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل میکنه و کدام نمیکنه. روایت ششم مفضل ابن عمر قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول علیکم به تفقه فی دین الله ولا تكونوا اعرابا فانه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله اليه يوم القيامه ولم یزک له عملا. علیکم بالتفقه فی دین الله ولا تکونوا اعرابا فانه من لم یتفقه فی دین الله ينظر الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزك له عملا. همون آدرسه، یعنی اصول کافی جلد یک صفحه 35 حدیث 7، اون حدیث ششم بود. این حدیث 7 صدر این روایت مثل روایت قبلی دقیقا در ابتدا امر به تفقه در دین خدا کرده، در ادامه می فرماید تفقه در دین خدا کنید و اعرابی نباشید، جاهل نباشید. یعنی نتیجه تفقه خروج از جهالته، نتیجه تعلم خروج از جهالته. لذا به قرینه به اصطلاح این جمله ولا تکونو اعرابن، ما میگیم علیکم به تفقه ظهور در وجوب ارشادی دارد. خب اما یه زیلی داره این روایت، این یه مقداری کار رو مشکل میکنه. زیل اینه: فَإِنَّهُ مَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ فِي دِينِ اللَّهِ، میگه برید دنبال تعلم، برید یاد بگیرید، احکام خدا رو یاد بگیرید، تفقه در دین خدا بکنید. علیکم به تفقه فی دین الله. حالا این تفقه لزوماً به معنای استنباط و اجتهاد نیست. تفقه و تعلم حتی برای عوام مردم لازمه، یعنی یاد گرفتن احکام ولو مستندات و مدارک احکام را ندارد. بلی در ذیل روایت میگوید کسی که تفقه در دین خدا نکنه گرفتار دو مشکل میشه، یعنی دو اثر بر عدم تفقه مترتب کرده. میگه کسی که ترک تعلم بکنه، فانه من لم يتفقه في دين الله، دو تا نتیجه منفی براش به بار میاد. یک، لم ينظر الله اليه يوم القيامه، روز قیامت خدا بهش نظر نمیکنه. کسی که ترک تعلم بکنه روز قیامت خداوند متعال به اون نظر نمیکنه. اثر دوم ترک تعلم این است که لم یزک له عملا، عملش مزکا نیست. تو یعنی چه؟ به هر حال این دوتا اثر که برای ترک تعلم ذکر شده ازش چه استفاده ای میشه؟ بالاخره تعلم واجبه یا نه؟ ببینید در مورد این زی، یعنی این جمله فانه من لم يتفقه، که حکم تعلیل رو داره برای علیکم به تفقه، سه احتمال وجود داره. خوب دقت کنید، یعنی ما در مورد این جمله سه احتمال میدیم. احتمال اول این که لم ينظر الله الیه یوم القیامه، این اشاره به عذاب و سخط الهی برای ترک تفقه داره. یعنی کسی که تفقه در دین خدا نکنه، کسی که تعلم نکنه، کسی که تعلم را ترک کنه گرفتار عذاب الهی خواهد شد. و وقت این لم یزک له عملا، یعنی تأکید بر این عذاب الهی است. عذاب گریبان او را خواهد گرفت، سخط الهی شامل او خواهد شد، و به طور کلی عمل او هیچ ارزشی نداره. اگر این احتمال باشه، این دلالت داره بچی آقا وجوب نفسی تعلم احسن، چون ما در قول به وجوب نفسی گفتیم کسی که قائل از تعلم واجب نفسی در واقع میخواد بگه ترک تعلم موجب استحقاق عقوبت، اما از این که مخالفت با واقع پیش بیاید یا نیاید. اصلا نفس یاد گرفتن واجبه. چطور نماز خوندن واجبه؟ نماز صبح چرا واجبه؟ کسی نماز صبحش نخونه، عمدن نخونه، این عقاب میشه. همونطور تعلم واجبه، اصلا برای هیچی نیست. طبق این قول این نه طریق برای چیزیه، نه مقدمه برای چیزیه، هیچی نیست، خودش واجبه. به خاطر همین هم ترکش موجب عقاب میشه. خب اگر این احتمال رو اینجا بدیم، این میشه وجوب نفس. این زیدش. حالا صدرش را ببینید، صدر روایت اینجوری، صدر روایت گفتیم ظهور در وجوب ارشاد داره، وجوب ارشادی داره. وقت این زی اگر اینجوری معنا بشه، احتمال اول ظهور در وجوب نفسی داره. حالا کدام قرینه بر یک دیگر میشه؟ آیا صدر قرینه بر زیل یا زیل قرینه بر صدره؟ به نظر میرسه زیل قرینه بر صدر روایت خواهد شد. یعنی نتیجه این میشه طبق احتمال اول اون چه از روایت فهمیده میشود وجوب نفسی تعلق. احتمال دوم در مورد این جمله وارد شده در مقام تعلیل، این که لم ینظر الله الیه یوم القیامه کنایه از محرومیت از مقام قرب الهی باشه. البته خود محرومیت از مقام قرب یه نوع عذاب عظیمه، ولی اون عذاب مصطلح و عقاب مصطلح که بر ترک واجبات و فعل محرمات مترتبه، اون فرق میکنه با این. این چیش بدتره؟ چه چه من متوجه نشدم چه
چه
نه، ما میگیم اعرابی اون در روایت قبلی که حالا تو همین روایت هم هست، اعرابیون اینی جا همون جا اعرابیون توی به اصطلاح روایات زیاد آمده. یه مرد اعرابی اومد خدمت رسول الله. این اعرابی لزوماً به معنای اشد و کفرن و نفاقن که نیست، که اون ممکنه مرتبه عالیش باشه. اعرابی که چی؟ نه، بعد اینجا اصلا داره در حقیقت جنس اعرابی رو میگه، جهالته، کسی که اصلا هیچی نمیدونه.
اعرابی
تو مراسم مشترک خب باشه، فرق نمی کنه. بس عمده وجه مشترک و جنسی که هست جهالته، این نمیدونه، جاهله. درست فرمودی؟ این احتمال دوم، یعنی در واقع اینجور میخواد بگه کسی که تعلم رو ترک بکنه، اهل تفقه نباشه، این مقام و منزلتش در روز قیامت پایینه. یعنی کسی که اهل علم و تفقهه به خداوند نزدیکتره، کسی که معرفتش بیشتره به خدا نزدیکتره. یعنی این یک کماله. طبق این احتمال میخواد بگه کسی که در این دنیا تحصیل علم و تفقه رو کنار بگذاره، کسی که این کمال رو در این دنیا از دست بده، در آخرت هم از مراتب کمال اخروی محروم. خب هرچی معرفت بالاتر باشه، یعنی اگر این که تو روایات داریم ما این بالاخره دقت باید کرد و اینا که تفکر و ساعت افضل من عبادت سبعین سنه، این که مذاکره علمی در شب قدر بالاترین عمل و افضل اعمال در شب قدر مذاکره علمی است. منتها ببینید اون علمی که انما یخشى الله من عباده العلماء، اون عالمانی که علمشون درشون خشیت میاره، نه این اصطلاحاتی که ما ذهنمون رو داریم باش پر میکنیم، اینا اصطلاحه. ولی اگر این مقدمه بشه برای اون معرفت حقیقی و علم حقیقی، خب حالا تعلم و تفقهی که اون معرفت حقیقی رو در نفس ما ایجاد کنه، روز قیامت موجب قرب ماست. پس این لم ينظر الله الیه یوم القیامه در واقع کنایه از محرومیت از مقام قرب الهی است. خب طبق این احتمال لم یزک له عملا، یعنی عمل او یه عمل کامل و مزکا و ناب نیست، عمل میکنه ولی عملش یه عمل مزکا و نابی نخواهد بود. خب طبق این احتمال هم وجوب نفسی برای تعلم و تفقه ثابت نمیشه. ممکنه بگیم یه نحوه مقدمیت برای عمل بشه استفاده کرد، یعنی کسی که تفقه نداشته باشه در نتیجه عملش هم عمل کاملی نخواهد بود. اون تا این حد احتمال هم این احتمال رو داریم، احتمال سوم رو داریم رسما که بهتر از اینه. بله خب خیلی خوب، شما میخواید بگید این خودش اشاره به عذابه. خب این احتمال سوم رو الان ما داریم عرض میکنیم. احتمال سوم، نه من اونی که گفتم به عنوان احتمال، مسئله مقدمیتشه، توجه دارید؟ یعنی حتی همون مسئله قربم که باشه، باز این معرفت ضمن این که یک ارزش اونجوری داره، یه مقدمیتی هم برای عمل داره، یعنی دو حیثیت درش پیدا میشه. احتمال سوم این که لم ينظر الله الیه، اشاره به عذاب و سخط الهی به همون اصطلاح داره. الهی فرمودی میخواد بگه کسی که ترک تعلم بکنه گرفتار عذابه، کسی که توقف را ترک بکنه گرفتار سخط الهی است. لکن این لم یزکله عملا قرینه است بر این که کسی که تعلم و تفقه را ترک بکند عذاب و سخط الهی شامل او می شود، ولی شمول عذاب به خاطر این است که عمل او نقص دارد. لم یزک له عملا ای لم یقبل منه عملا، اصلا عملش قبول نیست، اصلا عملش مورد پذیرش قرار نمیگیره. یعنی وجه عذاب و سخط الهی اینه که ترک تعلم منجر به ترک عمل مطلوب شارع میشود. چرا تعلم واجبه؟ چرا ما باید بریم تفقه کنیم؟ بله، برای اینکه بدونیم چجوری نماز بخونیم، چجوری روزه بگیریم، چجوری حج انجام بدیم، چجوری زکاتمون رو انجام بدیم، چه کارهایی رو نباید بکنیم. یعنی واجبات و محرمات افعال شناخته بشه. پس تعلم طبق این احتمال واجبه، اما وجوبش چیه؟ وجوب مقدمی، نه طریقی. نه، بین وجوب مقدمی و طریقی فرقه، فرقشو قبلا گفتم. وجوبش مقدمی است، یعنی چی؟ همطور که مقدمه واجبه برای وصول به ذل مقدمه، ها؟ اینجا هم تعلم واجبه برای عمل، برای این که ما واجبات رو انجام بدیم و محرمات را ترک کنیم. حالا ببینید، اون یه بحث دیگه است. اینی که شما میفرمایید دارای ترک تعلم، این در واقع از مبعدات وجوب نفسی ترک تعلم. اگر کسی قائل شد ترک تعلم حرامه و تعلم واجب نفسی است، یعنی خود تعلم واجبه که اگر ترک بکنه گرفتار عقاب میشه، خب اینجا یک عذاب به خاطر ترک تعلمه، یه عذابم به خاطر عملی که انجام داده، یه گرفتاری که در عمل پیدا کرده. خب اینجا هیچ کس، ما نمیتونیم ملتزم به تعدد عذاب بشیم. قائلین به وجوب نفسی کنار فرمودیم، قائلین به وجوب نفسی علال قاعده باید اینجا ملتزم به دو تا عذاب بشن، ولی ما که اینو قبول نداریم. ما میگیم خود این نشان دهنده اینه، تعلم واجب نفسی نیست، هرچیه عمله. تعلم واجبه ولی مقدمتاً للعمل. ما عقیدمون در رابطه با تعلم اینه که وجوب تعلم وجوب مقدمیست، یا فوقش طریقیست. چقدر فرمودی؟ اونجا ما که میگیم وجوب مقدمی داره، که اصلا میگیم ترک تعلم عقاب نداره. بله، ولی این مقدمه بوده، وجوبش وجوبه مقدمی بوده. ما وقتی میگیم وجوب مقدمی، فرقش با وجوب نفسی در همینه. وجوب مقدمی اگر ترک بشود، نفس ترک مقدمه به ماهی مقدمه موجب عقاب و عذاب نیست. ترک مقدمه به ما انه موصل الى ترک ذل مقدمه موجب عقاب است. برای اون سبب شده. بله، شما میخوای بری بالا پشت بوم، باید نردبون بذاری بری بالا پشت بوم. اگه نردبون نذاری که نمیتونی بری بالا پشت بوم. علت نرفتن شما بالا پشت بوم اونی که مقدمه رو اتیان نکردی، ولی شما رو یقت رو نمیگیرن به خاطر ترک مقدمات، به خاطر ترک خود از مقدمه یقت رو میگیرن. خب اینم جواد نمیشه تموم نمیشه هرچی هم بشه. چهار تا و سه تا احتمال ما اینجا دادیم در مورد این ذیل. البته عرض کردم در بین احتمالات سگانه در مورد ذیل روایت، اونی که از هر همین احتمال سوم به نظر ما ذیل روایت میخواد بگه ترک تعلم واجبه، چیز تعلم واجبه ولی وجوبش وجوبه مقدمیست. برای عمل اگر کسی تعلم و ترک کنه خدا بهش نگاه نمی کنه، عملش هم پذیرفته نمیشه، مشمول عذاب الهیست چون عملش رو ترک کرده، چون عملش عمل مورد پذیرش و مقبولی نیست. حالا اگر شما این حرف ما رو قبول نکنیم، بگید این روایت احتمالات متعدد درش هست، نتیجه این میشه که با توجه به احتمالات متعددی که در روایت هست، روایت میشه مجمل، دیگه قابل استدلال نیست. پس روایت ستار، این دو تا روایت که امروز خوندیم دیگه منفصل تمام بشه تمام بشه بره. اما از این دو تا روایت امروزی، روایت پنجم داله بر وجوب ارشادی بود. گفتیم روایت اگر داله بر وجوب ارشادی باشه، آیا اشتراک احکام بین عالم و جاهل ازش فهمیده میشه یا نه؟ نه خیلی نمیشه. اینو قبلا گفت. اگر گفتیم در روایت ششم، اگر پذیرفتیم روایت ششم داله بر وجوب مقدمی است که مخترناه، و ما معتقدیم این دلالت بر وجوب مقدمی میکنه، ولو صدرش یه نحوه ارشاد به حکم عقلا داره، اما به قرینه ذیل ما این رو حمله بر وجوب مقدمی میکنیم. نتیجه اینه، آیا روایت دال بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل هست یا نه؟ بله؟ بله. اگر وجوب مقدمی از روایت استفاده بشه، ازش میشه استفاده کرد. احکام بین عالم و جاهل مشترک است. ضابطه اصلی را ما قبلا گفتیم. حالا دو تا روایت دیگه مونده، اونا رو بگیم انشاءالله بحث روایات تمام بشه بریم سراغ دلیل چهارم اشتراک احکام بین عالم و جاهل که دلیل عقلیه. الحمدلله.